همه اینا رو تو برنامه سیر تا پیاز متوجه میشید. قراره تو هر برنامه از سیر تا پیاز یک شغل سر در بیاریم. اگه دوست داری تو برنامه شرکت کنی و شغلتو معرفی کنی و از حال و هوای شغلت بگی، کافیه به سامانه پیامکی 301055 پیامک بزنی و اسم و فامیلتو به همراه اسم برنامه بفرستی. اینو یادتون باشه، حتما با سه تا از همکارتون هماهنگ بشید تا تو برنامه شرکت کنی. رادیو سبا، موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. سیر تا پیاز، پنج شنبه و جمعه ها ساعت 13.
دستم در دیم جار آدم زنگینه من
چیه؟
دارم ورزش میکنم دیگه.
ورزش چی؟ بیا باره بابا، این باشگاه اون باشگاه
هایی
که
بایی باشگاه نیست اینجا. خب
چرا؟ من این سه باشگاهه. بیا باره
سه باشگاه، باشگاه مهارت رادیو سبا. اگر بازی سازی، برنامه نویسی، یا بازیکن هستی، یا اصلا هیچ کدوم اینا هم نیستی اما علاقه داری به دنیای بازی و دنبال کننده اون هستی، با سباشگاه همراه شو. در این باشگاه بروی همه بازه. سباشگاه پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 13:30 از شبکه رادیویی سبا، موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز.
رادیو سبا رو میشنوید و همچنان همراه هستید با این شبکه. ما تا ساعت 6 صبح با شما هستیم. قند پارسی آماده پخشه، بشنوید.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما دوستان نیکوکار و روشن‌اندیش. دلتان شاد و روزگارتان همیشه خرم و آفتابی باد. شادمان می شویم که دقایقی را نیز با ما بگذرانید. و اما در آغاز سخن به سراغ شاعر بزرگ کشورمان وحشی بافقی می رویم و سخنمان را پیوند می زنیم با شعری به نام اهل عشق. دوشم از آغاز شب جا بر در جانانه بود، تا به روزم چشم بر بام و در آن خانه بود. آن نصیحت ها که می کردیم اهل عشق را، این زمان معلوم ما شد کان همان افسانه بود. سوختن با آتش است و عشق با دیوانگی. عشق بر هر دل که زد آتش چو من دیوانه بود. فریدالدین عطار، عارف بزرگ کشورمان، در حکایتی نمادین داستان مگسی را میگوید که دوست دارد وارد کندوی عسل شود و از آن ماده شیرین بهره گیرد، ولی چون وارد کندو می شود در دام عسل گرفتار می آید. بشنوید. آن مگس می شد ز بهر توشه‌ای، دید کندوی عسل در گوشه‌ای، شد ز شوق آن عسل دلداده‌ای، در خروش آمد که کو آزاده‌ای، که از من مسکین جوی بستاندو، در درون کندوام بنشاندو. چون آن آزاده پیدا آمد، از مگس جوی زر بستد و او را به کندو نشاند. پس چون به کندو جا گرفت، اندیشه خوردن عسل کرد. ناگاه او را دست و پای در عسل فرو شد و استوار بر جای بماند. پس به رهایی خیشتن کوشید و دست و پای زد تا خود برهاند، ولی هرچه بیش کوشید بیش فروتر شد. پس چون مرگ خیش دید، فریاد برکشید که ما را انگبین تلختر از زهر آمد، پس اینک دو جو زر دهم که از این درماندگی وارهم. کس در این وادی دمی فارغ مباد، مرد این وادی به جز بالغ مباد، روزگاری ای دل آشفته کار، تا به غفلت میگذاری روزگار، عمر در بی حاصلی بردی به سر، کو کنون تحصیل را عمری دگر. گویند که خواجه نصیرالدین طوسی در مدت 20 سال کتابی نوشت در ستایش خاندان پیامبر بزرگوار اسلام. سپس او کتابش به بغداد برد تا به نظر خلیفه عباسی رساند. و اما خواجه زمانی رسید که خلیفه با ابن حاجب که شاید وزیرش بوده است، در کنار رودی در بغداد به تماشا و گردش سرگرم بودند. محقق طوسی کتاب را نزد خلیفه گذاشت. خلیفه آن را به ابن حاجب داد. چون نگاه ابن حاجب به کلمات کتاب در ستایش خاندان پیامبر افتاد، از روی بعضی خشک اندیشی ها و شاید هم حسادت ناروا، آن کتاب با ارزش را به آب انداخت و گفت:
خوش آمد مرا از بالا آمدن آب در وقتی که این کتاب را به آب انداختم.
باری پس رو به خواجه کرد و گفت:
ای مرد، اهل کجایی؟
خواجه گفت:
اهل توسم.
ابن حاجب گفت:
از گاوان توسی یا خران توس؟
خواجه گفت:
از گاوان توس.
گفت:
پس شاخ تو کجاست؟
خواجه گفت:
شاخم در توس است، میروم و آن را میآورم.
آنگاه با دلازردگی بسیار رو به دیار خیش نهاد. و اما سالها از این داستان گذشت تا آن هنگام که خواجه همراه هلاکو به بغداد رفت و هلاکو خلیفه را کشت. در این وقت خواجه کسی فرستاد و ابن حاجب را حاضر کردند و نزد هلاکو و خواجه بردند. چون پیش روی ایشان بایستاد، خواجه به ابن حاجب گفت:
یاد دارم روزگاری به تو گفته بودم که من از گاوان توسم و شاخ خود را می آورم. اکنون شاخ من این است.
در تاریخ سیستان چنین می خوانیم: یعقوب در دادگری چنان بود که بر بلندی کوشک خود نشستی تنها، تا هر که را شغلی بودی به پای آنجا رفتی، سخن خیش بی پرده با او بگفتی و اندرو دقت تمام کردی، چنان که از شریعت واجب کردی. و اما روزی بران بلندی نشسته بود. مردی از دور بدید که بر تلی نشسته و سر بر زانو نهاده. اندیشه کرد که آن را اندوهی هست. اندر وقت حاجبی را بفرستاد که آن مرد را پیش منار بیاورد. گفت حال خیش برگوی. گفت اگر ملک جایگاه خلوت فرماید گویم. فرمود تا مردمان برفتند. گفت ای ملک، حال من سخت‌تر از آن است که بتوان گفت. بدان که چندی است سرهنگی از سپاهیان تو سر در پی ناموس من دارد و دختر من از ترس آزار او جرأت بیرون رفتن از خانه را ندارد و مرا توانایی در افتادن با او نیست. گفت پناه بر خدا که کسی بالاتر از او نیست. برو به خانه شو، شب دیگر آن سرهنگ را به خانت فراخوان، آنگاه به اینجا آی، به پای این بلندی. مردی با سپر و شمشیر بینی با تو بیاید و داد تو بستاند، چنانچه که خدای فرموده است. مرد برفت. شب دیگر بیامد. مردی با سپر و شمشیر آنجا بود. با او برفت و به سرای او شد، به کوی عبدالله حفص در پارس، و آن سرهنگ اندر سرای آن مرد بود. سپاهی بیدرنگ شمشیر برکشید. یکی شمشیر بر تارکش برزد و به دونیمش کرد. آنگاه گفت چراغی برفروز. چون برفروخت گفت آبم ده. آب بخورد. گفت نان آور. نان آورد و بخورد. بدون نگاه کرد. یعقوب بود. میزبان در شگفتی ماند. پس میزبان را گفت به خداوند بزرگ سوگند که تا با من این سخن بگفتی نان و آب نخوردم و با او پیمان بسته بودم که هیچ نخورم تا دل تو از این اندوه آسوده کنم. مرد گفت اکنون این کشته را چه کنم؟ گفت او را بگیر تا بگویم. مرد برگرفت و از خانه بیرون آورد. گفت ببر به خندقی که پساب گرمابه ها در آن ریزد، در آنجا بینداز. و برفت. بامدادان به جارچیان فرمود جار زنید که هر که خواهد سزای خیانت کنندگان و ناحفاظان بیند به لب خندق آلوده شهر رود و آن مرد را نگاه کند. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شب دیگر فرا رسید و ما با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و این از یک نامه اوست، درود بر وی، به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمرو یا ابو عبدالله عثمان ابن حنیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ های پس از آن شرکت داشت و از شیعیان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحاً مخالفت ورزید. او جزء 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود جزء نخستین کارگزاران خویش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او می‌خواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان ابن منیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی‌هراسیدند او را هم می‌کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامی امام به این عثمان ابن حنیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر حنیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه های بزرگ نظر نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را می رانند و بی نیازهایشان را فرا می خوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه می خوری؟ تا آنچرا که در حلال بودنش شبهداری از دهان دور افکنی و آنچرا که به پاکی راه های به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راه رو رهبری دارد که از وی پیروی می کند و از فروغ دانش وی نور می گیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاکدامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند به خداوند که من از دنیای شما برادهی زر نیندوخته و از غنیمتهای آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدم جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جهان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلق بلوط است. آری، از آنچه آسمان بران سایه می افکند، تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند. اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانهایش در تاریکی آن از میان می رود و اخبار آن پنهان می گردد و چاله است که گرچه فراخش سازند یا دستهای گورکن آن را فراخ کند، سنگ کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته رخنهایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزداری رام می کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می خواستم می توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و هرسم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم، در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعری گفته است: همین درد بس که شب با پرخوری به سر بری، با آن که پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دست رسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهارپایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهارپایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون شتری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابو طالب همین است که بیرمقی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردن که چون چیره شوم، به جنگ اهل شام می شتابم و میکوشند که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانند تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه ها انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی درآوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است، اگر چه به تنگ نابی افتد، اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه بر شوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون گرسنانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نانخورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وا می نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است، چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده و حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیره شد، زمین را زیر انداز و دست را بالش خیش قرار دهد در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزش‌خواهی طولانی از میان می‌رود.